أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات بینات سوره شریفه یوسف را تقدیم می‌داریم. آیه‌ای که تلاوت شد آیه شماره 102 103 به انشاءالله آیات بعد از آن که امشب محضر مبارکتون تقدیم خواهد شد. اما استحضار دارید که با پایان آیه 101 عملاً مجموعه حکایت یوسف در این سوره مبارکه پایان رسید. با دعای بسیار شکوهمند و معرفت افزایی که از زبان این مرد بزرگ الهی خواندیم و شرح بیان آن رفت که رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، که کاملا در نوبت گذشتین دعا جناب یوسف رو شرح کردیم خدمت عزیزان و تمام شد و گفته شد. دیگه تکرار نمی کنم، عرایض رو از همینجا پیگیری می کنم. خب، ماجرا به پایان رسیده است. یکی دو نکته رو حضرت پروردگار اشاره می کند و یه مطالب عمومی که پیامد این حکایت و ماجراست مطرح خواهد شد. فرمود ذالک من انباء الغیب، آن از گزارشات غیب است. کلمه ذالکه اشاره است به تمام حکایت یوسف و تمام اون چه که در طی آیات پیشین قریب 90 آیه اختصاص به این حکایت داشت. آنچه پیامبر به تو گفتیم و بازگو کردی برای مردمان همه از انباء غیب است، یعنی منبع و مرجع شما برای آنچه گفتی کجاست پیامبر؟ آیا از منابع تاریخی استفاده کردی شما؟ آیا از نقل راویان و سخن حکایتگران پیامبر استفاده کرده است؟ خیر. آنچه را که بازگو کردی برای مردم نیست مگر انباء غیب، مگر گزارشات نهانی و غیب که ما پیامبر به تو نوحیه الیک، به سوی تو وحی کردیم. پس تصریح میشه بعد از اتمام این ماجرا برای وثاقت و پشتوانه سازی اونچه پیامبر گفته شده است که کل این حکایت و ماجرا همه وحی است و گزارشات غیبی است که خداوند به پیامبر مطرح میکنه و روشن و بدیهی است، به دلیل اینکه در طی این ماجرا مطالبی رو مشاهده کردید و خواندیم که در منابع یهودی نیست، در منابع دیگر تاریخی وجود نداره، حتی لحظه لحظه نهانخانه به اصطلاح بانوی اول یا بانوی دوم مصر رو هم خداوند در اینجا مطرح کرد، اسرار نهانی بین زنان را، بین زندانیان رو و همه حکایتی که ملاحظه فرمودید، اون جلسه مذاکره‌ای که گفتگویی که برادران داشتن برای تصمیم گیری با تمام ریزکاری ها و گفتگوها، اینها راهی برای انتقال تاریخی اون هم وجود نداره. به همین خاطر فرمود ذالک من انباء الغیب. بارها خدمت عزیزان اشاره شده است که کلمه انبا جمع نبع به معنای گزارش، خبر هم به همین معناست، اخبار و خبر هم گزارشات هست دیگه. اما با این تفاوت که گفتیم نبع به گزارشی میگویند که تکان دهنده مؤثر و سازنده باشد، نه هر خبر و گزارشی که شما دریافت میکنید، این که شما دیروز مثلا بنده کجا رفتم چه کردم، خب حالا یه مسائل شخصی است که اینها تأثیری برای دیگران ممکنه نداشته باشه، اما گزارشاتی که برای دیگران میتواند الگو باشد، تعیین کننده باشد و سازنده باشد و اثرگذار، نام اون نبع است. یعنی در خود نبع عظمت وجود داره، اهمیت وجود داره. همه یتساءلون عن النبع العظیم، یه عظمتی در دل نبع وجود داره که نبع میشود. فرمود من انبا، همه ی اون چه که گفتیم مطالبی است تکان دهنده. دیگه من آغاز ماجرا که وارد شدیم، شش نکته رو در چرایی ورود قرآن به حکایت و قصص به خصوص ماجرای یوسف عرض کردم. انشاءالله نوبت پایانی هم که خدمت عزیزان سخن بگوییم در یه دو نوبت دیگه انشاءالله خدمتون میرسیم به آیه 111 و آیه پایانی که پنج فلسفه مهم رو حضرت حق بازگو میکند که تحلیل تاریخ است، فلسفه تاریخ است و بسیار نکات عمیق جدی که انشاءالله خواهیم رسید و مطرح خواهد شد. همه نبع است، مطالب مهم و تکان دهنده قابل انتقال برای نسل‌های بعدی در هر عصر و زمانی که مورد مطالعه قرار می‌گیرد. منتها من انباء الغیب، از نبع‌ها و گزارشاتی است که ریشه آن غیب است. واژه غیب نقطه مقابل شهود است در قرآن، غیب و شهود. این واژه رو گاه ما در زبان محاوره‌ای هم در کلام عرب و پارسی هم به کار می‌بریم در قبال حضور. غیبت و حضور، این دانش آموز غائب است یا حاضر است؟ لیست حاضرین و لیست غائبین. یعنی غیبت رو مقابل چی میدونیم؟ حضور میدونیم. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. آیا وجود حاضر غائب شنیده ای؟ غیبت و حضور رو در تقابل با هم به کار میبریم. بله، این معنا هم هست. غیب ابتداعا یعنی آنچه از حواس دور است، میشه غیب. غائب چون که نیست، الان نمیبینیم او را، نمیشنویم صدای او را، لمس نمی کنیم، این میشه غائب. پس غیبت و غیب یک معنای اون غیب از حواس است، این که از حواس و دیدن و. اما یه معنای فراتر غیب، غیب عن علمه، ما یقیب عن علم الناس، اون چه از علم انسان ها بدوره، از سطح آگاهی انسان ها بدور است، این میشه معنای غیب دوم. این بسیار مهمتر از معنای غیب اول. معنای غیب سوم، آنچه غائب و نهان است از درک، ادراک و عقول انسانها، که عقل انسانها هم توان درک اون رو ندارد. پس سه مصداق برای معنای غیب میشه تصور کرد. آنچه به لحاظ زمان، به لحاظ مکان دور است از ما، نهان است، آینده می آید، خب غیب است. و بالاخره یه وقتی ممکن است این غیب تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به حضور و شهود بشه. گاه یه غیبی است که از علم ما غیب است، این هم ممکن است اتفاقی بیفتد، ارتقاء علمی پیدا کنیم، یه اتفاقی بیفته بتونیم این علم رو به دست بیاریم و این غیب تبدیل به عیان و حضور و شهود برای ما بشه، شهود کنیم این غیبی رو. اما این غیب سومی که از عقول و ادراک انسان ها به دور است، دیگه اون اوج غیب است. این همان غیبی است که غیب الغیب مطلق، وجود و مبارک حضرت احدیت است، که خداوند خودش مصداق حقیقت غیب است، که انسان ها قابلیت ادراک ذات او را ندارند. اون مصداق واقعی غیب است. خب اون خدای غیب و آگاه به غیب و اشراف دار بر غیب، از این غیب خودش به پیامبرانش وحی میکند، آگاه میکند اونها رو. چیزها که دیگران از حسشون بدوره، چیزهایی که از علمشون بدوره و از آگاهی و درکشون بدور است. فرمود ذالک من انباء الغیب، آنچه را که پیامبر به تو گفتیم در این حکایت، اینها از گزارشات مهم غیب است که از حس و حضور و آگاهی مردم بدوره. این دو سطح غیب اینجا مصداق دارد. نوحیه الک، اما اینها رو ما به تو وحی کردیم. راه رسیدن به چنین غیبی وحی است، نه دانشگاه است و نه مدرسه است و نه مراجعه به منابع و مآخذی. نوحیه الک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم. یه تک مضرابی خداوند میزند و پیامبر، شما نبودی در نزد آنان هنگامی که اجمعوا امرهم، امر و کارشون رو یکی کردند، به اتفاق نظر یافتند که با یوسف چه بکنند. مشخص میشه مراد از آنان برادران یوسفند. پیامبر شما که نبودی در اون جلسه رایزنی که نشستن، یکی گفت اقتلوا یوسف، اصلا بکشیدش. یکی دیگر گفت که به یک سرزمین دوری تبعیدش بکنید. یکی دیگر گفت یک کاری بکنید که پدر نبیند او را. این رایزنی ها شد و در نهایت نتیجه این شد که یجعلوه فی قیابت الجب، این رو در دل یه چاهی نهان کنند تا یلتقط و بعض سیاره، بیان بعضی از کاروانان ره بردارند و یوسف رو ببرند و از سرزمین کنعان دور بشه. ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم، شما که نبودی پیامبر اونجا، از مسیر غیب و وحی این آگاهی با تمام ریزکاری ها و ظرافت ها و نکات اخلاقی، تربیتی، اجتماعی به تو منتقل شد و گفته شد. اجمعوا امرهم یمکرون، و چه مکری کردند اونها، چه تدابیر رو میکردن به ذهن خودشون برای رسیدن به خواستشون، به اینکه این برادر رو حذف کنن از صحنه. و جا و اباهم شاءن یبکون، شبانه با چه اشک تمساهی به سراغ پدر آمدن، چه مکاری کردن، پای گرگ پیش کشیدن و چه کردن، همه اون رو که در این حکایت خواندیم خدمت دوستان عزیز در طی نوبت‌های گذشته سوره مبارک. خب خداوند به یه ماجرای مهمه این حکایت که میشه گفت شاید یه سرآغازی است در قرآن، نقطه آغازین این حکایت است، هم در این پایان کار یه اشاره میکنند، یه مراجعه باز به اون ماجرای اول میشه. پس تا اینجا در طی این آیه این تأکید شد که آنچه را که پیامبر شما برای مردم گفتید همه گزارشات مهم، مؤثر و تعیین کننده است. وقت جامعه و مردم گرفته نشده است و نمی شود به صرف یه روایتی و حکایتی، بلکه نبه است، مطالب تعیین کننده برای هر عصر و زمان، اون هم با ریشه الهی، با اصالت غیب خداوندی که در قالب وحی به تو منتقل می شود. این آیه 101. به دنبال اون فرمود و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، اما مع الاسف باید بگوییم که این گونه است که ما اکثر الناس نیستند بیشتر مردم ایمان آورنده به آنچه تو گفتی، ولو اون که تو نهایت حرص رو بر ایمان آنها می‌ورزی. یک بار چه شد ماجرا و چه مطلبی رو بازگو می‌کند؟ اولا من خود این لفظ رو یه توضیحی بدم، بعد علت اتصال این آیه با قبل و بعد رو خدمت عزیزان بازگو میکنم. و ما اکثر الناس، و بیشتر مردمان این گونند که مؤمن نمیشن با آنچه که برای اینها گفتی. ولو هرسته، ولو این که تو هرس میزنی، این واژه رو در قرآن میدانیم و ابتداعا وقتی که واژه هرس شنیده میشه ممکنه به دلیل کثرت استعمالش در بعد منفی تلقی اول ذهن انسانها استعمال منفی است نه مثبت. وقتی عجب حریص است، عجب طماع است، حرص و طمع و این واژگان با هم قرین میان و چنین معنایی تو ذهنمون میارد. اما توجه دارید این گونه نیست. کلمه حرص یعنی شدت و طلب در لغت عرب، شدت و طلب. وقتی یک کسی به شدت پی طلب چیزی است میشه حریص، این عمل میشه حرص. وقتی باران جوری میاد که تمام این سطوح خاک رو میزداید، فرسایش ایجاد میکنه، با یه شتابی میاد که دیگه به اون سطح لایه های زیرین میرساند، این رو میگن سحاب حریص، میگن مطر حریص، بارانی که حریص است، یعنی کاملا به شتاب میاد و این گونه میزند و میبرد و میشوید. پس در خود واژه حرسه شدت افتاده است. حریص یعنی شدید و طلب. خب آیا شدت طلب بد است یا خوب است؟ بستگی دارد که مطلوب چی باشه. اگر کسی شدت طلب داره نسبت به علم، دانش، این بسیار عالی است. منهومان لایش به آن، معصوم فرمودن دو گرسنه‌ان که هیچ وقت سیر نمیشن، طالب علم و طالب دنیا. اونهایی که عزیزان مزه علم رو چشیدن هیچ وقت سیر نمیشن از آموختن. میدانن که اطلب العلم من المهد الله، چون این گفت پیغمبر راستگوی، زگهواره تا گور دانش بجوی. میدانم که دست از آموختن یعنی مرگ، لذا اینها حاضر نیستن ببیرن، مایلن که تا زنده هم بجوین بدانند. حرص نسبت به علم، منهومان لا یشمعان، دو گرسنه ان کثیر نمیشن، یکی گرسنه علم. چقدر زیبا و فرمودن گرسنه دوم گرسنه دنیا، طالبان دنیا هم هرگز سیر نمیشه. اونا هم که مزه دنیا رو چشیدن، اون هم دست بر نمیدارند از این حرصشون و شدت طلبشون. پس این بستگی داره ما طالبه. اگه کسی طالب جاه هست، طالب شهوت هست، طالب نمیدارم کامجویی های اونچنانی لذتگرایانه هست، خب این حریصه در این مسائل. گاهی داریم در کسانی که المغرمو به نساء، کسانی که در مسائل جنسی حرص ورزی دارن، حال روز اینها گفته شده است، مثلا در دنیا طلبی حرص دارن اینها. خب حرص مذموم منفی همون که تو ذهن شما میاد اینه، اما حرص به کمال، حرص به تقوا، حرص به ایمان، حرص به هدایت انسانها، اینا بسیار مطلوبه، بسیار زیباست. و از این دست خداوند در قرآن به پیامبر صفتی که میدهد حریصون علیکم، آیه 125 سوره مبارکه توبه، لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیامبری اومده است از جنس خودتون، عزیزون علیه ما انتم، چقدر سخت رنج های شما براش، چقدر نابسامانی های شما اذیت می کند و آزار می دهد این پیامبر را، حریصون علیکم، چه حرصی می زند. خب چی داره پیامبر، چه حرصی داره بر مردم؟ حرص بر هدایت جامعه. رسول خدا به گونه ایست که خدا به او میگوید لعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، پیامبر تو داری خودتو میکشی به خاطر که اینها ایمان نمیارن. ابو جهل ایمان نمیاره، نمیدارم ابو سفیان ایمان نمیاره، کی ایمان نمیاره؟ پیامبر نسبت به ایمان مردمان شدت طلب دارد و آرزوی پیامبر در حقیقت اینه که من فل عرض همه انسانهای روی زمین رو چه بکنه؟ مؤمن کند و به هدایت و به سوی خداوند رهنمون کند. خب این حرص، حرص چیه؟ حرص مثبت، سنجیده شده و شایسته. اینجا هم همین معناست. و ما اکثر الناس، پیامبر شما تمام حرصتون رو میزنی که اکثر مردمان رو مؤمن کنی، اما نمیشن. خب حالا این ارتباطش با قبل چه بود و با بعد چه ارتباطی دارد؟ اجازه فرمایید من این رو از جنس مثال خودمون بگم تا خب در اون سطح اعلا و مراتب ناب به اون رو بهتر متفهم میشیم. و این است که هنگامی که یه معلم و یه استادی متنی رو که تدریس میکند، منقح بهترین متن رو، به روزترین متن رو انتخاب کرده است، عالی، کاملا کارآمد، روزآمد، بدون هیچ مشکلی، تسلط خود استاد بالاترین سطح، در بالاترین حد از بیان و روش تدریس و شیوه انتقال و توجه به مخاطب و پیام رو منتقل کردن، دیگه تاپ، عالی ترین روش انتقال رو همین استاد داره. او کارش رو شروع میکنه، این متن و استاد و همه چی مهیا. دیگه پایان ترم که میشه، وقتی دانشجویان نتیجه لازم رو نمیگیرن، این معلم کار آمده دلسوز فقط سر به زیر داره و تأسف میخوره و حزن و اندوه قلبش رو میفشارد از کمکاری، تنبلی و عدم اشتیاق و خیلی از مسائلی که دانشجو دارن. دیگه هیچ مشکلی نیست، نه متن متنیه که بگیم آقا این متن این والا قبل بود است، این چطور بود است، به روز آمدی نشده، کارایی نداره، نه، عالی ترین متن مورد تدریس باقی میشه. خود استاد هم که دیگه بهترین مهارت ها رو دارد. اینجا جاییه که ما در انتظار نتایج مطلوبیم، دیگه اینجا پایان ترم باید شکوفا بشند این دانشجویانی که این درس رو پاس کردن و طی کردن. وقتی نمیشه دیگه این معلم چو کانونی از آتش است، همه کار او سوزش و سازش است، دیگه متاسفانه خیلی ابسورده میشه و حال ناخوشی به او دست میده. ماجرا این است که ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، پیامبر از نهانخانه غیب الهی نابترین انباع و گزارشات رو از مسیر وحی دریافت کرده است. و انما یسرناه بلسانک، و با زبان شیوا و قدرت بیان به جامعه منتقل کرده است مطالب رو، و خود او هم الگوی کاملی شده برای آنچه که به جامعه میگوید. مهارت تمام دارد، توانمندی کامل دارد. خب میدونید به اصطلاح گاهی که پاری از مفسران معتقدن دیگه که اگر به پیامبر ساحر میگفتن، یکی از علتهایی که پیامبر رو اون رو ساحر مینامیدن مردم سحر البیان پیامبر بود. ان من البیان لسحر، این که بیان پیامبر افسون میکرد واقعا. با عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. مگه میشد کسی دمی با پیامبر بدون غرض پیشین بیاد مواجه بشه، انصاف داشته باشه و مجذوب رسول خدا نشه؟ اون قدرت بیان، تسلط، زیبایی و پاکیزگی وجودشون و اون مطالب و متن زیبایی که بازگو میکردن، نتیجه چی میشد؟ این بود که باید بهترین آثار و بهترین دستاوردها دست میداد. حالا پیامبر میبیند که متن ناب الهی رو، پاکیزه ترین وحی رو و جامع ترین وحی رو خدا بهش گفته است، بازگو میکنه. کارآمد، مؤثر. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتابی که اومده مردم را از ظلمت به سوی نور هدایت کند. کتابی که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به زیباترین، پایدارترین، مؤثرترین و استوارترین شیوه زندگی این کتاب انسانها رو میخواد رهنمون کند. اما رسول خدا میبیند و ما اکثر الناس ایمان نمیارن، اکثریت مردم. ولو حرست به مؤمنین، پیامبر بدون این رو، شما متنت متن ناب، کار تو تمام و عالی، اما بدون با همه حرص ورزی که شما داری اکثریت مردم ایمان نمی آورن. خب اینجا ما هم مثل رسول خدا، البته پیامبر کجا، ما هم یه تأسفی می خوریم. چرا باید سخن ناب الهی با تمام زیبایی ها، بگذارید یه قدری عرفی‌تر و عامیانه‌تر هم بگم، خدا ناز بندگانش رو هم بکشد، نازشون هم بخرد، زمزمه محبتی هم براشون بکند، نامه عاشقانه هم براشون بفرستد، همه جور هم صداشون بزند، همه جور اینها رو دعوت کند، بهترین وعده ها رو بهشون بدهد، عالی ترین مسیر رو پیش پاشون بگذارد، اما اینها باز ناز کنند و باز سر برتابند، باز توجه نکنند. چه تأسفی میاد و چه حزنی میاد در قلب انسان آزاده بصیر آگاه وقتی این رو میبیند. خب حالا این که چرا به ما اکثر الناس، هرچند تو حرص میزنی اکثر مردم ایمان نمیارن، خب این رو در آیات دیگر، در موارد دیگر قرآن بازگو میکنه. الان این آیات در صدد بیانی نیست، الان چیز دیگه ای رو میخواد خداوند زبان بگه که با ارتباطش با آیه بعدی خواهیم گفت. یعنی اون سطح توقع پیامبر رو خداوند میارد پایین و در این حال این هشدار رو به جامعه میده که وحی ناب انباء غیب، اما باز هم متاسفانه به بیراهه و کجروی میکنید و فعینت از هبون کجا دارید. حالا اینکه چرا این اتفاق میافتد، عرض کردم اینو در جاهای دیگه بود سراغش بریم، فقط یه جمله عرض میکنم و بدیهیست و اون هم متاسفانه نیست مگر ضعف انسانها و به اصطلاح اون عدم تقویت نفس در وجود انسان ها. عزیزان من، ایمان آوردن و پای ایمان ایستادن بسیار مقوله سختی است، بسیار مقوله سختی است. سوره مبارکه مؤمنون دیگه از اون لابلای لهیب جهنم این آیه رو بارها شنیدیم و با هم مرور کردیم و خواندیم که گدهی میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا، به تعبیر خودمون خدایا ما حریف نفسمون نشدیم. این علت اینه. حالا یه جماعتی که به لجاج و عناد و استکبار و سرکشی و عرض به خدمتون انانیت مقابل خداوند میشتن، میشه گفت اقلیتی هستند اینها که این اون مستکبرین و فرائن و عرض به خدمتون در طول تاریخ دیروز و امروز اینها یک جماعت زیادی نیستند. اما عموم انسانها که ایمان نمی آورند چون نمیتونن حریف نفسشون بشن، نفس شهوت رو میخواد، نمیتونن مقابله کنن، باش تحزینش کنن. نفس دنیا رو طلب میکند، لذتها رو طلب میکند، بیمه با بدون هیچ حساب و کتابی نمیتونن. بل یرید الانسان لیفجر امامه، یسأل ایان یوم القیامه. خداوند فرمود وقتی انسان ها میخوان پیش روشون باز باشه، هر جور دلشون میخواد راحت زندگی کنن، هر جور میخوان بخورن، هر جور میخوان بپوشن، هر کار میخوان بکنن، نه حقی برای خدا نه حدی برای خلق قائل نشن، میزنن زیر میز، میگن اصلا قیامتی هم وجود ندارد، اصلا حساب و کتابی نیست، اصلا ایمانی نیست. تمام. دقیقا آسیب شناسی میکنه قرآن، بازگو میکنه در موارد متعدد که علت عدم ایمان بسیاری از مردمان اینه که اینها متاسفانه ضعف در قبال نفسشون دارن، این نفس حاکم میشه بر وجودشون و غالب میشه این نفس اماره و نفس شیطانی، لذا مسیر اینها رو میکشند هر جا که خاطر خواه اوست. اما اونها که نیستن، قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها و نفس بما سواها، اونهایی که میان و میتونن تزکیه کنن این نفس و قدرتمندانه می ایستند، اینها میرسن به مدارج ایمان، به قله ایمان، به کمالات برتر، به اون هدف خلقت و به مسیری که باید طی کنن میرسن. اونها هم که نمیتونن وقت خواب من دستاها، به هلاکت و به خیبوبه و به ویرانی و تباهی میرسن اون کسانی که نمیتونن حریف نفسشون نمیشن. خلاصه بالاخره این فلا تغرنکم الحیات الدنیاست که خدا میگه مبادا فریب بخورید به ظاهر لذت ها و کامجویی های این چلینی دنیا، مبادا فریب بخورید به ظواهری که پشت اون چیز دیگری است، که این نفس ضعیف انسان چنین فریبی رو متاسفانه متحمل میشه. پیامبر این رو بدون که ماجرا چیست و ما اکثر الناس ولو هرست به مؤمنین. حالا همین مطلبی که عرض کردم خدمت عزیزان در قالب تمثیل برای خودمون کلاس و درس و استاد گفتم، دقت بفرمایید. و ما تسألهم علیه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین. در یه سطح بالای این معنا رو الان قرآن بازگو میکنه. خب نکند که مردم ایمان نمی آورن به دلیل عدم اعتمادی که علی یعوذ بالله، من با جسارت این رو با پوزش بگم از محضر نبی مکرم به قرآن، عدم اعتمادی است که به پیامبر دارند، به این دلیل ایمان نمی آورن. خب چرا اعتماد به پیامبر نداشته باشند؟ چون احساس می کنم پیامبر می خواهد از این نمد برای خود کلاهی بسازد. پیامبر آمده است که طالب نان یا شیدای نام باشد، یا میخواد نانی سید کند یا نامی ببرد برای خودش و در پی چنین چیزی است. به همین خاطر اینها مردم عقب نشینی میکنن، اکثرشون مثلا ایمان نمیارن، چون اون اعتماد لازم و وثوق رو پیدا نمیکنن به شخصیت پیامبر. به همین خاطر میبینید عزیزان همه مردان الهی و همه پیامبران الهی در صدرشون وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی از اولین اقدامات بسیار مؤثر و جدی که انجام دادند قطع ارتباط مالی شخصی با جامعه بود. اومدن مسئولیت خودشون رو، رسالت خودشون رو، وظیفه خودشون رو جدا کردند از این که بخواهد در قبال اون تقاضای مادی و محاسبه مادی واقع بشه و قرار بگیره. همه پیامبران الهی، هر نبی میگفت با قوم الصفا دستمزد ما نخواهیم از شما، دستمزد ما نخواهیم از کسی، دستمزد ما رسد از حق بسی. همه پیامبران الهی گفتن لا اسألکم علیه اجرا، ما اجر و مزدی نمیخواهیم، ما طلب مادی نداریم. چرا؟ عرض کردم یک، اگر جامعه و مردم احساس کنن مصلحی، هادی اومده است، داعیه‌ای دارد، مکتبی رو، فکری رو ارائه می کند، می خواد انسانها رو به جایی رهنمون کند، هدایتی، اصلاحی و غیره، این شک و تردید براشون میاد که نکند پشت اون بالاخره توقع و تمنیات این چنینی باشد. به همین خاطر قدم اول یک به این جهت پیامبران الهی مکتب هدایتگری و آموزش رایگان رو افتتاح کردند و این باب رو گشودند و نخواستن که هدایتشون و مسئولیتشون رو در قبال اون سنجشی باشه و این رو باب کم است و زیاد است و عرض به پاکتتون سنگین بود یا سبک بود و یا کمش کنید یا زیادش کنید، باب چانه زنی و باب مذاکرات این چنینی با مردم در این جهت باز نکردند و نگشودند و نشد. این نکته بسیار جدی و مهمی بود. هم تسألهم خرجن، آیا پیامبر نکنه تو از اینها تقاضای هزینه کردی که فهم من مغرم مسقلون، اینها از پرداختش سنگینی میکنن نمیتونن. نه، فخراج ربک خیر مما یجمعون، شما به خزائن کل آفرینش متصلی، پیامبر چه حاجتی داری به کم و زیادی اینها؟ تو که نیازی به اینها نداری اصلا، متصلی به خزائن غیب الهی. نکته دومی که در کنار این وجود داشت، اساسا فراتر از این بگیم، بالاخره کاری که پیامبران الهی میکردن چه بود؟ اینا وقتشون رو به چی میگذراندن؟ مهمترین کار پیامبران الهی هدایت، هدایتگری، یعنی انسان رو از عزیز ذلت با اوج عظمت و شکوه رساندن، انسان رو به هدف خلقت متصل کردن، آدمی رو شکوفا کردن و توانمندی های انسان رو به منصه ظهور رساندن. این کار پیامبران الهی بوده است. بفرمایید اگر پیامبران میخواستن در قبال این کارشون اجرتی بگیرن، با چه میزانی باید این رو حساب میکردن؟ بود ساعتی حساب میکردن؟ نفری حساب میکردن؟ وزنی حساب میکردن؟ وجبی حساب؟ با چه مقیاسی پاداش هدایت را و نجات انسان رو و سعادت انسان و شکوفایی انسان رو با چه ملاکی میشه با چه عیاری میشه محاسبه کرد؟ بگیم یه انسان رو هدایت کرده است این پیامبر، 10 انسان رو هدایت کرده است، 20 انسان، حالا هر نفری اینقدر بود، این عدد رو باز به حساب ایشان واریز کنن. اصلا میشه برای هدایت باها و ارزش قائل شد؟ یا اگر چنین اتفاقی بیفتد خیانت به هدایت است و ارزش هدایت رو به زیر کشیدیم و مانند بقیه کالاها رفتار با اون کردیم؟ پیامبران الهی میدونن چه متاعی دارن. بارها این حدیث رو خدمت دوستان عزیز گفتم که یمنی ها مردم سخت متسلب درشتی بودند. الان دارید مشاهده میکنید 6 ساله زیر سخت‌ترین آتش ها هستند. الان دنیا میشه گفت الان رو سرشون داره، اروپا، آمریکا و غیره پشت سعودی ها دارن میریزن بر سر اینها، اما محکم ایستادن و به زودی خبر معکوس شدن ماجرای این نبرد و این جنگ رو خواهید شنید انشاءالله. و اینها با همه قدرتشون و سختیشون، با همین قیافه‌های تکیده‌ای که می‌بینید، با همون کلاشی که به دوششون گرفتن، با همون سلاح و اونچنانی که ندارن، اما با تمام مقاومت و سختی مردانه و جانانه ایستادند. مردم درشت سختی بودند. برای هدایت و آشنایی اینها با آیین الهی، نبی مکرم اسلام تشخیص دادن که بهترین کس که میتونه به یمن بره و درست این دین رو معرفی کنه و هدایت کند امیرالمومنین است. گفتن آقا برای هدایت من شما برو. امیرالمومنین فرستادن. امام علی رفتند و قبل از رفتن توصیه هایی کردن، گفتن آقا اینطور عمل کن. خیلی زیباست، متن مفصلیه، سخت نگیر بهشون اولا. نه اینا نو مسلمانن، یسر ولا تعسر، آسان بگی. یه چیزهایی دارن، عاداتی دارن اینها، اون عاداتشون رو اول از بیخوبون بر ندار، بگو آه این شرک است، این کفر است، این فلان است، قدم به قدم با اینها جلو برو. خیلی زیبا یه روش تبلیغی عالی دلنشینی رو آموزش دادن. بعد پایانش این جمله رو به امیرالمومنین گفتن، فهمدن ایجان تو میری یمن برمیگردی، لئن اگر خدا یک نفر رو در این سفر که تو میری و برمیگردی به سبب کار تو هدایت کند، از هر آن چه خورشید بر آن از ازل تا ابد میتابد، فضیلت و ارجمندی و جایگاه آن برای تو بیشتر است. این میشه ارزش هدایت. خب نمیشه برای هدایت ارزش گذاشت برای کار پیامبران الهی. بنابراین خب این غلط است. لذا این پیامبران ما تسألهم علیه من اجر، اجری از کسی نمیگیرن. نکته سوم رو هم بگم، نگفته نمانند. این نکته هم خوبی نکته اجتماعی است که رسولان الهی چون جامعه شناسن، مردم شناسن، بذار خوب میدونن. مع الاسف این رشته سری دراز دارد که درازای آن تا امروز هم مشاهده میکنیم عزیزان. نوعا جامعه و انسانها برای امر هدایت حاضر نیستن هزینه کنن چندان، عموم انسانها. برای هدایتگریشون، برای رسیدن به یه کامهای معنوی، یه سعادتهایی، نه مثل این که دیر باورند در این جهت. گاهی بالاخره انسان میبینه بعضی از این عرض به خدمتون مراکز مثلا تغذیه و اینها رو میبینه تا پاسی از شب مردم تو پیاده راه ها صف بستن که برن داخل نمیدونم یه پیتزا بگیرن، نمیدونم چی بگیرن. گاهی خب گذار ما از این تام مسیر تام کده هست دیگه، بالاخره شبها میریم و میبینیم این 2300 تا مغازه بالاخره اینجا چه اتفاقاتی میفتد، مخصوصا این شبهای پایان هفته. بالاخره میبینی تو پیاده راه تا پاسی از شب هستن، هر وقت میری تو پیاده رو تو صفن حاضرن، هیچ کدام از اینها یک صدم این ایستادن و مقاومت کردن و در صف بودن رو برای امر جستن حق، سعادت و کامیابی و حق جویی تو زندگیشون بایستن تو صف و هزینه کنن. یا اگر در به در دنبالشون هم بدوی، امکانات براشون آماده کنی، فضا رو مهیا کنی، سرما، گرما، پذیرایی، ادب، اما اون روش نیست، اون شیوه نیست. معل اصف این بر میگرده به همون و ما اکثر الناسی که گفتیم عزیزان، و واقعیتیست که امروز هم در جامعه بشری هست. انسان ها نوعاً برای چیزی هزینه میکنن که زود فوراً آنی نتیجه مادی ازش بگیرن، دنبال بنگاه زود بازدند. امر هدایت، امر تعلیم، تربیت این گونه نیست، زود بازده نیست. باید سرمایه گذاری کرد تا بعد در آینده محصول اون و نتیجه اون سراغ انسان بیاد، گاهی در دنیا، گاهی در جهان آخرت. لذا طبعا اینجا تمایلاتون چنان نیست. به همین خاطر پیامبران الهی که این رو میدونن اصلا این بحث هدایت رو تو این باب نمیارن، تو این باب نمیارن چندان، و این رو با متاع مادی سنجش نمی کنن. حالا نکات دیگه هم داره که من قناعت به همین میکنم که از آیه نمونیم. به اینجا که رسید فرمود و ما تسألهم علیه من اجر، پیامبر از شما مشکلی نیست، شما به عنوان یه معلم، به عنوان یه هادی، یه مبشر، یه منذر هیچ توقعی از این جامعه نداری و هیچ اجری از اینها نخواستی، ارتباط مالی برقرار نکردی که اینها دستشون رو جیبشون بگذارن بگریزن و نیان بپذیرن و ایمان نیارن. پس این مشکل نیست در ناحیه شخصیت تو، و مقام معلم هیچ کاستی نیست، بیباکانه سخاوتمندانه تو همه وجودتو در اختیار اینها قرار دادی، عمرت رو، جوانیت رو، شخصیتت رو، استعدادت رو، همه چیزت رو، شبت و روزت رو. و ما تسألهم علیه من اجر، این نسبت به شخصیت پیامبر. اما نسبت به متن و خود اونچه که آموزش میدی، ان هو الا ذکرون، این قرآنی هم که تو میگی، این وحی هم که تو میگی، ان هو الا ذکرون للعالمین، این اصلی ترین چیزیست که انسان ها نیاز دارند، عالمین نیاز دارن، و اون ذکر است. اجازه بدید من قبل از اینکه این بخش دوم رو بگم، اون بخش اول یه داخل پرانتز باز کنم خدمت دوستان، یه چیزی که الان بعضیاتون تو ذهنتون اومد مطرح کنم، بعد برسیم به قسمت دوم. و ما تسألهم علیه من اجر، پیامبر شما هیچ اجری از اینها سوال نمی کنید و طلب نمی کنید در قبال هدایتتون و هدایتگریتون. خب این سخن همه پیامبران الهی است، اما یه جایی غیر از این هم در قرآن شنیده اید که پیامبر گفت قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من اجری طلب نمی کنم مگر مودت در قربا. خب مودت در قربا رو دیگه الان نمی خواهیم بگیم، و در خود سوره مبارکه شورا مفصل گفتیم، می دونید اشتداد المحبه، اون اوج محبت رو مودت می گن، عشق، عشق، نهایت عشق ورزی. دو، مودت محبتی است که رویکرد عملی داره، یعنی انعکاس عملی داره. مودت محبتی است که در مقام عمل دیده میشه، ولا نیست. اگر کسی هزاران بار هزاران بار برای شما نامه فدایت شوم عاشقانه نوشت و دم به دم صبح و شب گفت فدایت بشم، اما هیچ اثری در عمل ندیدید، این لافزنی است، این مودت نیست. مودت اون جایی است که محبت دیده میشه به عیان، بروز دارد، ظهور دارد. بگو لا اسألکم علیه اجرا الا المودته، مگر این نوع محبت رو در حق قربا. قربا کیست؟ اون هم مشخص. همونجا در سوره مبارکه شورا که گفتیم، جلد سوم تفسیر کشاف زمخشری، جار الله زمخشری، تفسیر کبیر فخر رازی و عمده مفسرین عظام شیعی و سنی، آیان اهل سنت وقتی میرسن به این آیه، بعد این حدیث رو نقل میکنن که سوال شد از پیامبر، من القربا، این قربا چه کسانی هستن؟ پیامبر فرمود هم علی و فاطمه و ابناهما، علی فاطمه فرزندانش. بس قربا هم مشخص است، مودت معلوم، قربا هم مشخص، هر دو مشخص و روشن است. بگو که اگر اجر رسالت است، این مودت در قرباست. خب این منافاتی نداره با این جمله. چه جالبه، حالا این به ذهن آمد که اینم اضافه کنم، آقای زمخشری وقتی این حدیث رو نقل میکنند در ذیل این آیه 21 سوره مبارکه شورا، فخر رازی در تفسیر کبیر وقتی نقل میکنند، آلوسی بغدادی که نوعا مفسر مقدار متعصبی است در اهل سنت وقتی نقل میکنه، و بعد هم بزرگان ما مثل تبرسی در مجمع البیان و غیره وقتی نقل میکنن این روایت رو، بعد 12-13 تا روایت نقل میکنه. من نمیدونم چرا اینا همشون بالاتفاق این روایت رو اینجا نقل میکنن. 12-13 تا روایته که مضمون همش مشترکه. مثل از این شروع میشه، من مات علی حب آل محمد فقط مات شهیدا، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر کسی بر محبت پیامبر و خاندان پیامبر بمیرد شهید است. این همه این مفسران شیعه و سنی نقل میکنن. من مات، اگر کسی بر این محبت بمیرد مات مغفورا، و با غفران الهی مرده. و همینطور و همینطور 12-13 تا روایت عجیب، خیلی دلنشین و تکان دهنده است. اینا رو من خوندم در سوره شورا که خدمت عزیزان گفتم خوندم. خب با این عرض و طول این بحث اونجا مطرح میشه. بعد این سوال رو مطرح میکنم، مگر روش پیامبران الهی نبود که طلب اجر و مزد نکنند؟ پس چرا پیامبر گفت الا المودت فی القربا؟ سریعا معطلتون نکنم، جوابش رو آیه بعدی میده خدا. میگد و ما سألتکم من اجر فهو لکم. اگر ما اجری نمیخوایم، اگرم یه وقتی یه چیزی گفتیم الا المودت فی القربا، اون اجر نیست، اون اجر هم باز مال کیست؟ مال خودتونه. چطور؟ بابا هر پیامبری که میاد میدانست که اگر کارش به پایان میرسد علم بر زمین نمیافتد، پیامبر و رسول بعدی میاد بر میدارد کار رو به ادامه میده، و توصیه میکردن که پیامبران الهی رو بگیرید. اگر نوح بود سفارش ابراهیم میکرد و و و و پیامبران. اما نبی مکرم اسلام چی؟ پیامبر میداند که بعد از خودش خاتم النبیین است و دیگه بعثتی نیست و پیامبری نیست و پرونده وحی و تنزیل بسته میشه. پیامبر مسیر رو بعد از خودش به امت نشان میدهد به امر الهی. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، الا اینکه بعد از من مسیر روشن باشد که باید کجا برید، به چه کسانی باید اقتدا کنید، دینتون رو باید از چه کسانی، به هدایت رو از چه کسانی بجویید، پیشوایانتون در حقیقت چه کسانی هستند، امامان هدایتتون چه کسانی هستند. پیامبر مسیر رو داره نشان میده. این مزد پیامبر نیست، این چیز، این دست مریضاتی است برای مردم، به هدیه پیامبر به مردم است که باز برای بعد از خودش هم رسول خدا من کنت مولا فهازا علی مولا رو راها نکرده است به امر الهی و بازگو میکنه. پس این همینجا شبهی نیست و مطلب روشن. خب و ما تسألهم علیه من اجر، این نسبت 50% اول و شخص پیامبر. پیامبر شما طلب مادی هم نکردی که به این دلیل مردم نیان ایمان بیارن، بگن آقا این ما احساس میکنیم سنگینه تقاضای مالی که کرده، این شهریه رو ما نمیتونیم بدیم برای ایمان و هدایت، لذا ثبت نام نمیکنیم. یا اصلا توقع مادی داره این آقا، ما نمیخوایم با انسان مادی سر و کار داشته باشیم، اون اخلاص وجود نداره. گاهی من به این دوستان عزیز محبت دارن عرض میکنم، میگم که اگر به ذهنتون در وادی هدایت و تعلیم و تربیت، اگر به ذهنتون سنجش مادی هم بیاد، تأثیر نفس و سخنتون فروکش می کند و گاه به صفر می رسد. اگر تو ذهنتونم خطور کنه. خدا رحمت کنه. حالا که گفتیم بالاخره بعض از قدما گذشتگان اهل منبر رو من بگم خدمت دوستان، اونهایی که واقعا کلمه اهل منبر بودن به معنای واقعی واجه دیگه، دوستانی که طعم این بزرگان رو چشیدن هستن در مجلسمون، میدونستن اسم نمیخوام ببرم، این بزرگواران بالاخره گاهی مردم مثلا درش خودشون بالاخره اینا پاکتی میدادن به قول ما و شما. مجری، مجری به چی میگفتن در گذشته؟ این صندوقچه های کوچک، این پاکت رو میآوردن دستشون رو میکردن داخل مجری، این 4 تا 5 تا 10 تا پاکت رو میریختن داخل اون، پاکت رو میذاشتن کنار به هم میریختن، بعد درش رو باز میکردن که ندانن چه کسی به اونها چه عددی داده است. خب بعد نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که در مقام ذکر و موعظه وقتی میگفتن تکان میدادن مردم رو، وقتی عقاید میگفتن به جان مینشست، وقتی ذکر مصیبت میکردن تا میگفتن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، دلها میلرزید و اشک‌ها جاری میشد. دیگه ما تسألهم علیه من اجر میشد، سطح کار هم متفاوت میشد و اثرگذاری هم تثبیت شده بود. به دنبال اون فرمود ان هو الا ذکر للعالمین، اما پیامبر نسبت به محتوای کار و متنی که شما داری میگی، این قرآن در این هم که تمام امور جمع است نیست مگر ذکری این قرآن، ان هو الا ذکر للعالمین. من بگم این قسمت رو سریع این آیه رو تمام کنم. گاه خدمت عزیزان سروران بزرگوار این نکته رو متذکر شدم که دو آفت، دو درد و دو ابتلاء بزرگی که انسان رو از مسیر هدایت و سعادت به زیر می کشد، وامی دارد و فراتر بگم انسان رو از انسانیت به بهیمیت و حیوانیت تنزل می دهد، به کارش به اونجا می کشد که انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، اینها میخورن میچرن مانند چارپایان به تعبیر قرآن و نار و مسفن لهم، و اینها جز برای دوزخ اصلا هیچ جایی براشون مناسب نیست مگر دوزخ. دو درد اصلی، دو آفت اصلی، دو بلای اصلی که انسان رو تهدید میکند عزیزان نیست مگر جهل و غفلت، جهل و غفلت. این جهل که انسان رو دیگه به تعبیر صاحب بقعه مبارکه صدیق و کل امرئ عقله و عدوه جهله، بالاترین دشمن ما جهل ماست، الناس اعداء ما جهلو، چقدر معصومین رو این بحث کردن. به میزانی که انسان آگاهی پیدا می کند، معرفت پیدا می کند، جانش روشن می شود به حقیقت انسانیت و به اون جایگاه لازم و شایسته خودش واصل میشه و نائل میشه، و این جهل که انسان رو متاسفانه منحط میکنه و به زیر میکشد و ویران میکند. دومین درد غفلت، غافل بودن، این که انسان بداند آگاهی و معرفت هم داشته باشه به نسبه، اما از آگاهی و معرفت خودش غافل باشد، ملتفت نباشد اصلا به طور کلی، به تعبیر این دوستان عامیانمون تو باغ نباشه اصلا به طور کلی، غافل باشه، غافل باشه از خودش، از نفسش، از فردا، از امروز، از خدا، از خلق، از شأنش، جایگاهش، منزلتش، وظیفه‌اش، اصلا غافل باشه، توی اموری سرگرم باشه که اصلا غافل باشه از خیلی از مسائل، حالی که بدونه یه مطالبی رو، اما غفلت داره. پس این دو درد، دو درد اصلی است، دو آفت اصلی است که انسان رو به زیر میکشد، جهل و غفلت. به همین خاطر تمام کار پیامبران الهی رو اگر خلاصه کنید دو کار است. پیامبران اومدن تعلیم بدن و تذکر بدن، یعنی اومدن معلم باشن جهل رو بزدایند، مذکر باشن غفلت رو ببرن. طبیبان خداییم نیاموخته ز استاد، شناسیم همه درد و بدانیم دوا را، یا ایها الناس انتم البرزا و نحن الاطباء، پیامبر فرمودن مردم شما بیمارید، ما پیامبران طبیبیم، اومدیم طبیب جانتون باشیم، طبیب النفوس باشیم و این دو دردتون رو درمان کنیم. لذا در قرآن میبینید، وحی رو میبینید، همینه. تمام وحی الهی اگر بخوایم قرآن رو تقسیم کنیم، از یه زاویه میتونیم بگیم همه 6236 آیه قرآن دو چیز است، یا علم است یا ذکر است. یعنی یا تو قرآن خدا میخواد چیزهایی رو آموزش بده جهل رو ببرد، یا میگوید که غفلتها رو ببرد. به همین خاطر پیامبر مکرم اسلام هم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، پیامبر اومده معلم باشه. و انما انت مذکر و مذکر باشه. یا پیامبر مطالبی رو میگوید که جنبه آموزش دارد، نو آموزی داره، یا جنبه بازآموزی و تذکر دارد. این میشه کل کار پیامبر و کل پیام قرآن عزیزان. اینجا رو این تذکر فرمود ان هو الا ذکر للعالمین. و این متنی هم که پیامبر تو میگی ذکر، عاملش که غفلت ها رو میزداید، غبار رو از چهره جان برمیدارد، حجاب چهره جان رو برمیدارد، انسان ها رو به فطرتشون، به حقیقتشون، به داشته های الهیشون، به ماهیت وجود خودشون برمیگرداند این کتاب، این کلام، و غفلت زدایی میکند. و رسالت این کلام این است. پس متن هم متنیه که میتوانی آن من، بازگردانی من، انسان من. این کتابی است که میتواند ما را به خودمون برگرداند، ما را به حقیقت فطرت الله الذی فطر الناس علیها بازگرداند و آشتیمون بده با حقیقت وجودی خودمون، راهمون، مقصدمون، مسیرمون، و غفلت ها را بزداید. ان هو الا ذکر للعالمین. و که این من آیت فی السماوات و الارض، این آیه رو بگم که مکمل این اول بحث خدمتون میماند. و که این من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. استعذار دارید گاهی تقسیم میکنیم، میگیم خداوند دو گونه آیه برای هدایت، برای رهنمون انسانها قرار داده است، برای تعلیمشون و برای تذکرشون. دو گونه نشانه خدا قرار داده، دو آیه. یه آیاتی که به اونها میگیم آیات تدوینی. آیات تدوینی چیست؟ الان 6236 آیه پیش روی ماست، تک تک آیات قرآن میشن آیات تدوینی. ان هو الا ذکر للعالمین میشه آیات. در کنار این خداوند یه سری آیاتی قرار داده است، غیر قابل احصاء و شمارش در آفرینش و هستی، که به اینا میگیم آیات تکوینی، آیات طبیعی. این همان است که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، نشان میدیم به شما آیاتمون رو در همه این آفاق، از دورترین کهکشان ها تا نزدیکترین عناصر طبیعت پیش روت، از ریزترین پدیده های خلقت تا درشترین پدیده های آفرینش، تمام میشن سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، در جهان و در جان و در وجود خودتون آیات نشن. گاهی خداوند در قرآن میگه فی الارض آیاتن للموقنین، ما در زمین اونقدر آیه قرار دادیم برای اهل یقین، نه فقط برای ایمان آوردن، برای به یقین رسیدن، همونی که کمترین چیزی که انسان ها دارن، یقین. اقل ما قسم بین العباد الیقین. اما قرآن میگه ما تو این زمین، تو این کره زمین، آیاتی براتون قرار دادیم که شما را به بالاترین مرتبه یقین میرساند، یعنی از مسیر زمین شناسی، جیولوژی میرسید شما. و فی انفسکم افلا تبصرون، در ادامش، و در جانتون نشانه هایی قرار دادیم که شما را به بالاترین بصیرت ها میرساند، بالاترین مراتب یقین میرساند. گاهی خدای سبحان عزیزان این آیات تکوینی خودشو در آسمان به ما معرفی میکند، گاهی در روی زمین معرفی میکند، گاهی در جان معرفی میکند، گاهی در جماد، گاهی در نبات، گاهی در حیوانات. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت و الى الجبال کیف نصبت.
کوه و دشت و زمین و حیوان و گیاه و نبات و همه و همه پهنه گسترده آیات الهی و نشانه های خداوندی برای تعلیم و تذکر انسان ها، برای به خداوری و برای آموختن. عظمت چنان عزیزان که یه عمر 80 ساله یا عمر 90 ساله به یه دونه از این آیات اگر صرف بشه کفاف نمی کند که به جرفای اون به دقت دست پیدا کند. عزیزان بزرگوار صاحبان کرسی های علمی هستن الان در جمع هستیم. عزیزان بزرگوار درس خونده در مراکز برتر علمی دنیا هستن الان در جمعمون هستن. توی رشته علمی که شما وارد میشید یه شاخش رو میگیرید میرید جلو تا پایان عمر چقدر پیپر مقاله غیره. یادمه یه وقتی با دوست عزیزم که شاید الان در جمع باشن وقتی نگاه میکردیم توی یه موضوع جزئی، یعنی در رابطه با همین بحث دانشگاه فردوسی درس خودمون نگاه میکردیم توی یه بحث لیدرشپ مثلا بود، تو بحث رهبری در منیجمنت و مدیریت، اون زمان شاید خاطرم از این بال 17 سال قبله اگه اشتباه نکنم، اون زمان نگاه میکردیم قریب 40,000 مقاله پیدا کردیم ما. 40,000 مقاله. برید توی یه موضوع کوچک بگید شما توی یه برگ، توی یه نوع گل، توی یه نوع گیاه، توی یه گونه از یه حیوان عمر هزاران هزار دانشمند و پژوهشگر صرف میشه، اما به جای میرسد که معتقدن هنوز ما به عمق ماجرا دست پیدا نکردیم. این یعنی چی؟ ذات حق جز آفرینش رو مخازنی قرار داده است از آیات خود برای انسانها. بسم الله و کعین من آیتن فسماوات والعرض، کعین بیان کثرت و فراوانی می کند، چه بسیار از آیاتی که در آسمانها و زمین قرار دادیم اما یمرون علیها، انسان ها باش یمرونه. یمرونه مرور به معنای گذار کردن معنا میشه، اما معنای بهترش این نیست. معنای بهترش به ازا مروب اللغوه مروب کراما، عباد الرحمن کسانی هن که انگامی که مواجه میشن با سخنان لغوه بیهوده و افراد لاغی کریمانه میگذرن و پاسخ نمیدن، مقابله نمیکنن، قاطی نمیشن، به بازی گرفته نمیشن. مرور به معنای مواجهه و مقابله. یمرون علیها که انسان ها مواجه میشن، برخورد میکنن با این آیات، اما و هم انها معرضون، اما به وضوح انسان ها از این آیات اعراض میکنن و هیچ التفات و توجهی نمیکنن. پر کردیم مجموعه آسمان و زمین رو از نشانه ها و آیاتی که یک آیه اون برای اینکه نسلی و جماعتی رو برون بکشد از هر ظلمتی به هدایت و از هر ذلتی به اوج برساند کافی است. اما واعصفا که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون، انسان ها این آیات رو میبینن اما یه ظاهری رو نگاه میکنند، به جرفهای اون پا نمیگذارند و غافلانه گذر میکنند. ان هو الا ذکرون للعالمین، این کلام اومده است که این غفلت ها رو ببرد، این آیات قرآن رو، حتی آیات طبیعی رو. بالاخره ببینید بارها خدمت دوستان گفتم 800 آیه قرآن ما را ارجاع میدهد به آیات طبیعی خدا در وجود. 800 آیه قرآن، عجیبه اصلا این سبکیه این کلامه. کتاب امروز عزیزانی بودن خدمتشون بودیم، از جوانان عزیزی بودن از آلمان، یه مطلبی بود بحثی باشون داشتم، به اینها عرض میکردم، گفتم ببینید اصلا این سبک خود قرآن، اینی که قرآن میاد قال الذین کفروا قال الذین کفروا، شما اون مقداری که در تاریخ بخواد حرف کافران رو بنویسد خدا خودش تو قرآن گفته است. یعنی خدا یه بخش از آیات رو اختصاص داده به سخن مخالفان رو گفتن. میگیم تضارب آرا، اصلا خدا اختصاص داد به حرف مخالف رو بگه، حرف دشمن شماره که خدا رو بگه، شیطان رو بگه اصلا، قال شیطان، اصلا شیطان گفته است، مشرک گفته است، کافر گفته است، کی گفته است. اصلا چقدر آزادی و چه نگاه عجیبی است در این کلام. گستره این رو میبینید، سخن مخالف در کنار سخن موافق گفته میشه، نقد میشه، بررسی میشه، تحلیل میشه. از آسمان گفته میشود، از زمین گفته میشود، همون مقداری که از آخرت میخواد بگه از دنیا میگه، از دنیا میگه، از آخرت میگه، از حیوان میگوید، از جماد میگوید، از ملکوت میگوید، از فرشتگان میگوید. یعنی عظمت و پهنا و گستره این ذکر همه چیز رو در بر میگیرد. فرمود متاسفانه این چنین است که پر کردیم ما در کنار این آیات تدوینی، این آیات تکوین رو در سراسر آسمان و زمین، اما مع الاسف انسان ها غافلانه از کنار آیات ما میگذرند و یه ظاهری رو میبینند و همونها هم که تو این وادی هستند میبینید که با اون بن و حقیقت این آیات متصل نمیشن. یه ظاهری رو میبینن، یه توسعه ای رو، یه رفاهی رو، یه امکانی رو از این استفاده میکنن، اما اون ماهیت و چرایی، چگونگی و چیستی آیات الهی پی نمیبرن و غافلانه گذر میکنن. آیه این که پیش رو داریم که انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان بگم، خیلی آیه خطرناکیست، خیلی آیه خطرناکه و واقعا عجیبه. و ما یؤمنو اکثرهم بالله، قرآن فرمود اکثر ایمان نمیارن. اونا رو که چی بذاریم کنار، پس اون اکثر رو کم کنیم میشن کی؟ اقل، اقلیت. همین اقلیتی هم که ایمان میارن، و ما یؤمنو اکثرهم، باز تو این اقلیت اکثرشون ایمان نمیارن به خدا، الا و هم مشرکون، الا این که باز تو کار اینها هم شرک وجود داره. سوال اینه که اصلا میشه کسی مؤمن باشد و مشرک باشد؟ نه، اینا که با هم تنافر دارن، اصلا ایمان و شرک با هم جمع نمیشن. اما قرآن یه ایمانی رو میگه که با شرک جمع میشه. این حال روز ماست و دامن ما رو میگیرد و یه بحث بسیار سازنده توحیدی ناب به جدی اخلاقی اجتماعی اعتقادی است که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت دوستان عزیز به این آیه بپردازیم. پروردگارا دلهامون رو به نورانیت آیاتت بیش از بیش منور و مزین بگردان. توفیق شناخت و معرفت آیاتت رو، آیات تدوینی و تکوینی خودت رو به همه ما کرامت بفرما. پروردگارا ما رو از علم، معرفت و زدایش غفلت بی نصیب مگردان. خب، ایام هم ایام بسیار با عظمت و انشاءالله امیدواریم که آیان فردا رو به خوبی درک کنند و از بهترین روزهای سال در ثواب و فضیلت زیارت وجود و مبارک مولانا و مقتدانا حضرت علی ابن موسی رضا و انشاءالله 23 ماه ذوالقعده و نقل شهادت وجود و مبارک امام هم در این روز هست و شما این رو با روز زیارت خاص میشناسید دیگه، و واقعا همین هم هست توصیه ها. و فکر میکنم از دمدم غروب هم جب و هوای مشهد هم مساعدت کرده است و میکند انشاءالله تا سحر خواهید دید و شاید بتوان گفت که انشاءالله سحرگاه امشب شهر علی ابن موسی رضا قطعاً میهمان بزرگی دارد و گامهای دلنشین و نازنین حضرت ولی عصر بر سنگ فرش این شهر و خیابان واقع خواهد شد. پروردگارا توفیق زیارت فردا رو به معنای واقعی به همه ما عنایت و کرامت بفرما و ما رو از فیوزات ظاهران علی ابن موسی فردا بهره‌مند و برخوردار بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.